بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما رسیده بود به فصل 12. نکته‌ای رو راجع به محتوای این فصل بررسوندیم. نکته هم گفتیم که محتوای اصلی فصل در واقع تبیین یک شرطی از شرایط فرایند علیت و این ناظر هستش به کلمات آیون متکلمین که معتقد هستند فرایند علیت، دستگاه علیت در جایی که علت مقارنه با عدم معلول باشه، یعنی معلول حادث باشه، شکل میگیره. یعنی اگر معلول یک حقیقت غیر حادث و ازلی باشه، قدیم باشه، اساساً اعمال فعل، فعالیت و علیت بی‌معنا هستش. اصل بحث فصل اینه. منتها نوع ورود صدر متعلین ورود جالب و خوبی نبوده، یعنی ذهن انسان رو به سمت و سوی دیگری میبره. یه تلاشی کردیم، گفتیم اون عبارتهای ابتدای فصل چه بسا از باب تقابل با نظریه متکلمین میخواد این نکته رو بگه که اونی که شرط شکلگیری فرایند علیت امکانه و اون چی که شما گفتید برای شکلگیری علیت ما نیاز به حدوث و عدم زمانی معلول داریم، نه، چون این شرطی نیستش، امکان هستش که بستر را برای شکلگیری علیت فراهم میکنه. صدر متعلین بعد از اینکه این نکته رو مطرح کردن که حدوث شرط فرایند علیت نیستش، وارد تحلیل مسئله شدن. گفتن شما اگر در یک شیء حادث مسئله رو پیگیری بکنید، سه چیز میتونید پیدا بکنید: یکی عدم سابق، یکی وجود لاحق و یکی صفت حدوث. صفت حدوث یعنی کون الوجود بعد العدم، ترتب الوجود علی العدم. این همون صفت حدوث هستش، این همون صفت حدوث. بعد یکی یکی اینا رو مورد بررسی قرار داد. منشأ عدم سابق چیه؟ عدم علت، یعنی علت وقتی نیستش خود طبیعتاً معلول هم نیستش. منشأ وجود سابق وجود علته. ببینید چیکار میخواد بکنه؟ میخواد بسترها رو به گونه ای کنار هم بچینه که مسئله حدوث را متأخر از شکلگیری فرایند علیت نشون بده. یعنی در متن اون جایی رو که علیت اتفاق میفته مسئله حدوث حاضر نیستش، تأثیری در این بحث نداره. پس ببینید عدم سابق منشأش عدم علت هستش، وجود لاحق منشأش وجود علت هستش. یه چیز دیگری شما اینجا داشتید و اون مسئله حدوث. حدوث چیه؟ حدوث از لوازم ذاتی شیء حادثه، از لوازم ذاتی وجود بعد العدمه، از لوازم ذاتی اونیست که حقیقتا معلوله، از لوازم ذاتی ما به حسب ادبیاتی که در جای دیگه یاد گرفتیم، یعنی مجهول بالعرض، نه مجهول بالذات. در فرایند علیت دخالت مستقیم نداره. بله، بعد از این که فرایند علیت شکل گرفت و معلول و مجهول محقق شد، یکی از اوصافی که جزو لوازم در واقع ذات معلول استش کنار شکل خواهد گرفت. خب ما تو اینجا عبارت رو مورد توجه قرار دادیم. الان در ادامه صدر متعلم به این توجه میکنه که بابا مسئله حدوث، هیچ تردید نکنید که این جزو ویژگی های تحلیلی انتزاعی و از لوازم ذات معلول هستش. یه واقعیتی نیستش که مثل اعراض مفارق، مثل اوصاف مفارق نسبت به ذات معلول باشه، یعنی معلول بتونه باشه اون نباشه، یا معلول باشه اونم باشه، اینجوری نیستش. بلکه این حالت جوازی نداره، حالت امکانی نداره، به نحو اعراض ذاتی تحلیلی از ذات معلول استفاده میشه. چرا شما این حرفو میزنه؟ میگه به خاطر اینکه اگر ذات معلول نسبتش با این صفت حدوث حالت جوازی داشته باشه، از اعراض ذاتی تحلیلی ذات معلول، چون که از اعراض ذاتی تحلیلی ذات معلول باشه با آمدن ذات معلول اونم اومده بدون اینکه نیاز به هیچ علتی غیر از علت اون ذات معلول داشته باشه، اگر جزء اعراض تحلیلی باشه. اما اگه جزء اعراض تحلیلی نباشه نیازمند به یک علت مستقلی هستش. ایشون میفرماد اگر جزء در واقع اوصاف جوازیه مفارقیه بگیریم نه جزء اعراض تحلیلی انتزاعی، اگر اینجوری باشه یعنی قابلیت انفکاک داشته باشن، ما میگیم قبل از اینکه صفت حدوث بر ذات معلول عارض بشه ذات معلول چه وضعیتی داره؟ صدر متعلم میفرماد از دو حالت بیرون نیستش. یا باید بگیم ذات معلول، اینجا رو باز توجه بکنید، ذات معلول یک هویت امکانیه، یا باید بگید ذات معلول هویت امکانی نداره بلکه هویت وجوبی یا امتناعی داره، از این دو حال که بیرون نیست. اگر بگید هویت امکانی داره، خوب دقت کنید که چجوری باز برای خود فصل این بحث رو استفاده میکنه، این آدم احساس مونه از فصل مطابق فصل دور میشه باز دوباره برمیگرده. اگر بگید هویت امکانی داره و علت میاد این شیئی که هویت امکانی داره رو محقق میکنه، بعد صفت حدوث برش عارض میشه به نحو جوازی و امکانی نه به نحو اعراض تحلیلی انتزاعی، اگر این حرف رو بزنیم دو تا مشکل اینجا پیدا میشه. یک مشکل این هستش، یک مشکل به نفع ما هستش ولی بر اساس مبانی شما دوچار مشکل میشه، و این هستش که اینجا بدون اینکه صفت حدوث حاضر باشه فرایند علیت شکل گرفته. این همونی رو که ما در این فصل دنبالش هستیم، یعنی فرایند علیت نیازی به صفت حدوث اصلا نداره. شما صفت حدوث رو کنار گذاشتید، ذات این که حقیقت امکانی هستش شما میگید متأثر از علت، پس علت دارید و معلول دارید و امکان دارید، هنوز بحث حدوث مطرح نشده، بنابراین فرایند علیت بدون دخالت مسئله حدوث شکل گرفته. این یک مشکل. مشکل دیگه اینه که اگر صفت حدوث حقیقت تحلیلی انتزاعی نباشه، این حالت جوازی و امکانی و مفارقی داشته باشه، معناش این خواهد بود که قبل از اینکه این صفت عارض بیاد باید اون شیئی رو که مورد مطالعه، این اون ذات معلولی که مورد مطالعه قرار میدید، طبیعتاً متصل به صفت مقابل حدوث باشه. یعنی چی باشه؟ باید قدیم باشه، ازلی باشه. و مشکلی که به وجود میاد این هستش که بعداً میخواد صفت حدوث برش عارض بشه، چون در مجموع شیء حادثه دیگه، بعداً میخواد صفت حدوث برش عارض بشه. و صفت حدوث بخواد عارض بشه بر چیزی که ازلی و قدیم هستش، اینجا اجتماع متنافیین خواهد بود. یعنی شیء هم باید حادث نباشه یعنی ازلی باشه و هم باید حادث باشه. این دو تا مشکل در صورتی هستش که شما ذات معلول را بدون لحاظ صفت مفارقی و جوازی حدوث ذاتش رو ممکنی فرض بکنید. اما اگه ذاتش رو ممکنی فرض نکنید، بگید اصلا شما صفت حدوث رو کنار بذارید ذاتش دیگه ممکن نیست، اصلا ممکن اون وقتی که بحث حدوث مطرح بشه، اگه اینجوری بگید پس ذاتش باید چی باشه؟ ذات معلول باید چی باشه؟ یا باید واجب الوجود باشه یا باید چی باشه؟ ممتنع الوجود باشه. اگر این حرف رو بزنید مشکلاتی بدتر از شکل قبلی به وجود میاد. حالا ایشون در دو فضا این رو مطرح کرده، یعنی یک بار مسئله رو، یعنی فساد رو مطرح کرده در یه درجه پایین‌تر، یه بار فساد رو مطرح کرده در درجه بالاتر، که هم اجتماع حدوث و ازلیت میشود هم اجتماع متنافیان میشه، به این معنا که هم باید واجب الوجود باشه هم باید ممکن الوجود باشه، بعدن علت میخواد بیاد او رو حادثش کنه. ببینید عبارت ها رو، توضیحاتی که لازم باشه عرض میکنم. میفرماد من از اینجا میخونم که ارتباط برقرار بشه، و کون و ذات بعد العدم، این همون صفت حدوث، لیس من الاوصاف الممکنه لحوق و لا لحوق به ذات به مایه تلک الذات حتی یفتقر الی علت غیر الذات. میفرماد اینکه ذات بعد از عدم باشه، ذات این ذات معلول، اینکه ذات معلول بعد از عدم باشه، این از اوصاف ممکنه لحوق و ممکنه لا لحوق نسبت به این ذات معلول نیستش، از اون جهت که این ذات این ذاته، تا اینکه مفتقر باشه همین ذات معلول، این معلول مفتقر باشه به یک علتی غیر از خود ذات، چون وقتی که جزو اوصاف جوازیه و امکانیه باشه با آمدن خود ذات اون نمیاد، باید یک عامل دیگری دخالت بکنه تا او بیاد. اگر جزو اوصاف تحلیلی انتزاعی باشه به علتی غیر از علت ذات نیاز نداره. خب بله بله بله، اگر وصف چی باشه؟ جوازی و امکانی باشه. الیس اذا فرضنا من الصفات الجوازیه التي تلحق الموصوف بعلت اخرى غیر الذات او غیر علت الذات فنفس الذات، از اینجا شروع میکنه به اون دو حالتی که عرض کردیم. آیا اینجور نیستش که اگر ما فرض بکنیم اون صفت محموله را، اون صفتی که حمل میکنیم، مثلا در بحث ما حدوث، الیس اذا فرضنا من الصفات الجوازیه، اگر صفات جوازیه امکانیه در نظر بگیریم نه تحلیلی انتزایی، اگر از جمله صفات جوازیه در نظر بگیریم که ملحق می شود به موصوف به یک علت دیگری غیر از به علت اخرى غیر از ذات، به یک علت دیگری که غیر از ذات باشه، یا غیر علت ذات به علت اخرى غیر از ذات به یک علت دیگری که غیر از ذات باشه، او غیر علت ذات یا به غیر علت ذات به چیزی دیگری نیاز باشه که او رو متحقق بکنه. بله، به علت اخرى، یه وقتی شما خود ذات رو میگید علتشه، یه وقتی علت دیگری. الان احساس میکنم که این دو تعبیر از یک واقعیت احتمالا باشه. الیس اذا فرضنا من الصفات الجوازیه التي تلحق الموصوفه به علت اخرى غیر ذات، یعنی اون علت دیگری که در نظر میگیریم غیر از ذات باید باشه، یا غیر علت ذات. بله، به علت اخرى غیر ذات، یعنی اون وصفی که میخواد بیاد یه علت دیگری دارد غیر از ذات، یا غیر علت ذات، باید فکرش نکرده بودم، غیر علت ذات به این معناست که ممکنه اون وصفی که میاد وصف عدمی باشه، توجه کردید؟ یعنی غیر علت ذات، همین که علت ذات برفرض لحاظ نشه، غیر اون تأثیر داره در هویتش. حالا بازم فکر میکنم من لحاظ نکرد. حالا اون به علت اخرى هم همینه دیگه، به علت اخرى غیر ذات، به علت اخرى غیر الذات، تلحق الموصوف به علت اخرى غیر الذات او غیر علت الذات. حالا ببینم این تفنن در تعبیر یا این نکته توش هستش. پس بنابراین حالا اگر چنین باشه، یعنی اگر نسبت ذات معلول با صفت الحاقی مثل بحث حدوث به این شکل باشه که بحث ما در صفتی رو که داریم راجبش کار میکنیم صفت حدوث، اگه اینجوری باشه برمیگردیم به اون نفس ذات معلول. فنفس الذات، یعنی ذات معلول، مع قطع نظر عن لحوق صفت الحدوث، با قطع نظر از ملحق شدن صفت حدوث که صفت حدوث جزء اوصاف جوازیه امکانی تلقی شد، خود اون نفس ذات معلول از دو حال بیرون نیست. اهیه هویتون، این قسم اوله، اهیه هویتون امکانیتون مستدعیتون للتعلق بالعله، آیا هویت امکانی هستش؟ اون شق بعدیش، اون بعدی ام هیه به حسب نفس هویت ها خارج از کذا، یا این نه هویت امکانی نداره. حالا اگه هویت امکانی داشته باشه چه مسئله ای اتفاق میفته؟ ایه هویتون امکانیتون مستدعیتون لتعلق بالعله، که اصلا همین هویت امکانی مستدعی تعلق به علته. اگر این باشه فیکونو به ذات، اینجا داره ارتباطش با بحث فصل برقرار میکنه، فیکونو به ذات ها من دون ان یکتنه فهل حدوثو صادرتا عن الفاعل، پس این حقیقت و ذات فتکونم باشه ایراد نداره. فتکونو به ذات ها، تکون داره، فتکونو به ذات ها، یعنی این ذات معلول به حسب ذاتش بدون اینکه مسئله حدوث مطرح بشه صادر از فاعل هستش. فتحققت غیر مخلوطتن بالحدوث، پس محقق شده ذات معلول بدون اینکه مسئله حدوث اصلا دخالت پیدا بکنه. پس چرا شما گفتید که شرط شکلگیری فرایند علیت مسئله حدوثه؟ باز از این بحث خارج میشه. بل اشکال دومی است که به این فضا میخواد وارد بکنه، بل ازلی الوجود، بلکه اگر شما صفت حدوث رو جزو اوصاف انتزاعی تحلیلی نگیرید بلکه جزو اوصاف جوازی امکانی بگیرید و اون وقت خود ذات معلول رو مورد مطالعه قرار بدید، ذات معلول بدون الحاق صفت حدوث علل قاعده با چی باشه؟ قدیم و ازلی باشه. بل ازلی الوجود مثل مفارقات، بل ازلی الوجود باشه. چرا؟ لعدم الواسطه. لعدم الواسطه نیه، چون واسطه بین حدوث و قدم نیست. نه، اون بیانی که مولا نوری اون پایین داره خیلی به نظرم جالب نمیرسه، توجه کردید؟ واسطه بین حدوث و قدم نیست. اگر خود ذات معلول وقتی صفت حدوث حدوث حالات جوازی و امکانی داشت او رو لحاظ نکنید، پس ذات معلول میشود حالت ازلی و قدیم لعدم الواسطه، بخاطر اینکه واسطه وجود نداره. فهین اذن فرض، خب فرض کنید که ازلی الوجود باشه چه اشکال داره؟ میگیم بخاطر اینکه بعداً میخواد صفت حدوث برای عارض بشه، اینجا اجتماع متنافی میشه. میفرماد فهین اذن فرض لحوق الحدوث بها به علت اخرى یکون متناقضا. چرا میگه به علت اخرى؟ چون قرار شد که این صفت جوازی و امکانی باشه که نیاز به یک علت جداگانه ای داره غیر از علتی که میاد ذات رو محقق میکنه. فهین اذن فرض لحوق الحدوث بها به علت اخرى، فرض لحوق صفت حدوث به این ذات معلول به حسب علت دیگر یکون متناقضا. این جمع بین حدوث و قدم هستش و این تنافی و تناقض اینجا اتفاق میفته. این شق اوله که ما بگیم ذات معلول بدون لها بدون لحوق صفت حدوث ممکن باشد و این وضعیت ها رو پیش ببریم. اگر این نه، بدون لحوق حدوث اگه در نظر بگیریم ممکن نیست. خب ممکن نباشه با توجه به بحثی که در مواد ثلاث داریم، حتما باید ذیل دو تا ماده دیگر بگنجه، یا باید واجب باشه یا باید ممتنع باشه، و در این فروض مشکلات شدیدتری پیش میاد. امیه به حسب نفس هویتها خارجتون عن حد الامکان الى عهد القسمین. میفرماد که یا این که این ذات معلول به حسب نفس هویت خودش، یعنی بدون توجه به صفت حدوث، بدون لحوق صفت حدوث، این خارج از حد امکان هستش الى عهد القسمین، به یکی از وجوب یا امتناع، وجوب به ذات و امتناع به ذات. و انما امکانها من حیث اتصافها به صفت الحدوث، امکانش به دلیل اتصافش هست به صفت حدوث. اگه صفت حدوث رو کنار بذارید نه، اون یا واجب هستش یا ممکنه. اینجا چه مشکلی به وجود میاد؟ دو تا فضایی از مشکل رو ما، یکی این که شیء حادث باید واجب الوجود یا ممتنع الوجود باشه، چون شیء که بالاخره صفت حدوث بعدم اصلا مورد مطالعه ما همینه، ولی گفتیم صفت حدوث جزء صفات جوازیه امکانی است نه جزء اوصاف تحلیلی انتزاییه. اگه اینجوری باشه این ذاتی رو که الان واجب الوجود یا ممکن الوجوده باید حادث باشه، حادث باید واجب الوجود و ممتنع الوجود باشه، این امکان پذیر نیست. فیکون الحادث واجب الوجود به ذاته او ممتنع الوجود به ذاته بابا فاسد. و یلزم و عیزن، اینجا میخواد نیازی به طرح این بحثا نیستش، یعنی بحث اینقدر مشکل و سخت نیست، ولی در حسد ایشون میفهمن. و یلزم و عیزن یه نکته دیگه اینه که خب اگر واجب الوجود باشه این شی، ممکن الوجود نیست، واجب الوجوده، سرمدی الوجوده، سرمدی الوجود یعنی بحث وجود وجود داره، یا باید ممتنع الوجود به این سرمدی العدم باشه، بعدن چی براش میاد؟ بعدن حدوث براش میاد. اینجا دو تا یعنی دو طیف از متقابل ها با هم جمع میشن، یکی حدوث با ازلیت با هم جمع میشه که بحث قبلی بود، تناقض قبلی بود، یکی بحث در واقع حدوث با وجوب و امتناع یا امتناع جمع میشه، یعنی امکان با وجوب یا امتناع به ذات جمع میشه، و لذا این بحث افحش از اون مورد قبلی هستش. مورد قبلی نه این همین سطر بالاها، اون موردی فرضی رو که گفتیم ذاتش امکانی باشه که جمع حدوث و قدم میشد، اینجا مشکل بدتره، چون جمع حدوث و قدم از یک جهت، جمع امکان و وجوب یا امکان و امتناع از جهت دیگر. و یلزم و عیزن کونه به ذاتهی و یلزم و ایزن کونه به ذاتی سرمدی الوجود اول عدم. سرمدی رو به حالت وجوب بگیرید، وجود به ذات، سرمدی رو وجود در واجب وجود به ذات، عدم سرمدی الادم در جایی که ممتنع به ذات باشه. ثم یلحقها حدوث و مقابلهی به علتن، سپس ملحق بشود به این مایت مورد نظر ما، به این ذات معلول، ذات معلول ملحق بشود حدوث مقابل وجود یا عدم به حسب علتی رو که داره الان عارض میشه. خب این اگه اتفاق بیفته چی میشه؟ فیعود المحذور السابق علی وجه افحش، افحش اصلاح بکنیم، فیعود المحذور السابق یعنی محذور قبل، محذور قبلی چی بود؟ اجتماع متنافیین، حدوث و ازلیت. میگه اجتماع محذور، اجتماع همون حدوث و قدم به وجه بدتری محقق شد. چرا وجه بدتر؟ چون اینجا در دل خودش اجتماع امکان با امتناع یا اجتماع امکان با وجوب، البته امکان به بحث امکان و وجوب به ذات ها اجتماع اینا هم پیش میاد، و اینم قطعا چی هستش؟ دوچار اشکاله. از این ثم من البین ده. یعنی این نکته رو ایشون می‌خواست مطرح بکنه. اصل بحث ما ناظر است به کلمات متکلمین که متکلمین می‌خواستن بگن جزء شرایط فرایند علیت حدوثه. ایشون میگه واه حدوث اصلا متأخر از در واقع فرایند علیته، جزء اوصاف تحلیلی و انتزاعی ذات معلوله. اینو شما نمیتونید شرط پیش از علیت بگیرید. چون شرا وقتی چیزایی رو به عنوان شرایط فرایند علیت میگیرید، باید پیش از این که خود فرایند علیت محقق بشود باید مطرح باشه. چرا حالت امکانی همونجا حاضر، این قبل از این که اصلا علیت اتفاق بیفته حقایق ممکن هستن دیگه. یعنی وصف امکان برمیگرده، این با نظام نسل هم خیلی قشنگ جور در میاد. بله؟ آره دیگه، خودش ممکن رو وجود همین بستر فرایند علیت رو فراهم میکنه. نگید بحث حدوث، حدوث متأخر از این معناست و جزو اوصاف تحلیل انتزاعی ذات معلوله. و حالا یه بحثی که اتفاق افتاد این استش که ایشون گفته اگر جزو اوصاف جوازی امکانیه باشه چه اتفاقی سر ذات معلول در میاد. این خیلی به درد بحث ما نمیخوره، مگر اونجایی که میخواد چی رو نشون بده؟ نشون بده اگه شما حدوث رو جدا بکنید، باز شما میتونید ذات معلول رو در فرایند علیت قرار بدید به خاطر وصف امکانش. توجه کردید؟ حالا ما از اینجا رو تا آخر فصل به عنوان پاورقی هستش. من تو یه کاری که ایشون میکنه، اون کار دوستان در کتابای دیگه، یعنی بیش از اون چه که دوستان خوندن نداره، فقط ربط دادن این بحث است با سر نیازمندی معلول به علت. ببینید بحث ما در واقع بر میگرده به اونجایی که ما از راه علت میخواییم آرام آرام وارد قضیه بشیم، یعنی علت فرایند علیت بعد مسئله معلول. مسئله ای که ما به عنوان سر نیازمندی معلول به علت داریم بررسی خود معلوله که چه نکته ای درش وجود داره و همون نکته باعث میشه که او رو محتاج. اینا دوتا مسئله است ولی خیلی به هم پیوند دارن. توجه کردید؟ مثلا ما تو همین بحثی رو که الان مطرح کردیم، تو همین بحث اگه دقت بکنید، همین بحث حدوث مطرحه، بحث امکان مطرحه. حالا نگاه بفرمایید حواشی تعلیقا شروعی که وجود داره، تذکر دادن اون چی که اینجا مطرح شد دیدگاه نهایی صدر متعلیم نیست. یعنی صدر متعلیم باید اگر میخواد شرط فرایند علیت رو مطرح بکنه، بحث امکان فقری رو مطرح بکنه. توجه کردید؟ بحث امکان فقری رو باید مطرح بکنه. بحثی در اینجا هستش که قابل پیگیریه. امکان فقری رو باید مطرح بکنه. این یه بحثه. یه بحث دیگه داریم که آقا ما یه معلولی داریم. مثلا ببینیم چه چیزی این معلول او رو محتاج علت کرده؟ آیا حدوثشه؟ ارتباط زیاد با هم دیگه دارن، ولی دو تا مسئله هستش. توجه کردید؟ نه. اگه دقت بکنید، مسئله‌ای که ما الان توش هستیم رتبتاً تقدم دارد بر مسئله سر نیازمندی معلول به علت. یعنی پیش از این که مسئله معلولی ما داشته باشیم، میخوام ببینم الان علت میخواد فعالیتشو آغاز بکنه. از یعنی بررسی این مسئله است از دریچه نگاه علت، ولی بحث سر نیازمندی معلول به علت بررسی مسئله است از دریچه معلول. گرچه اینا به نوع محتوایی با هم دیگر ارتباط دارند، ولی واقعا دو تا مسئله هستن. این هم یه بحث دیگه است که از اون یه بحث دیگه است. ما اینجا وقتی از ناحیه علت داریم نگاه میکنیم، میخوایم این نکته رو توضیح بدیم که معلول چه وضعیتی باید داشته باشه تا علت بتواند فعالیت خودش رو اعمال بکنه. مسئله بحث ما این در اینجا این نکته ازش. یه بحث ما داریم که علت باید چجوری باشه تا علیتش فراهم بشه. مثلا میگیم به ظرفیت های ذاتی خود علت برمیگرده، به برخی چیزایی که در ناحیه علته. اون کاملا یه بحث جدا هستش. بله؟ خب باشه، میخوام بگم مسئله رو از هم جدا کنیم. یه مسئله این هستش که ما خود علت و ظرفیت های علت رو ببینیم چه چیزی او رو هل میده به طرف مسئله فعالیت و علیت و فعلا. اون یه بحث، این جداست. ولی بحثی، اون دوتا بحثی که خیلی به هم نزدیکن، فقط دریچه نگاه فرق میکنه چیه؟ این دوتا است که الان ما داریم بحث میکنیم. یکی میگیم اگر علت میخواد فعل انجام بده، فعل او نه الان هنوز فعلی محقق نشده، چه شرایطی باید در این بستر فراهم باشه تا علت اعمال علیت بکنه. یکی این بحثه. یکی این که معلول وقتی متغیر شد، میگیم چه چیزی در این معلول او رو محتاج به علت کرده. اون یه بحث متفاوته. ولی این دو تا بحث خیلی به هم دیگه نزدیک هستن، فقط نحوه نگاه ما و زاویه دید ما فرق میکنه. از اینجا رو که داخل پاورقی کردیم و اون و رو به ما زن قومون به همین بحث اشاره میکنه که سر نیازمندی معلوم به علت چی، این یکی از متونی هست که صدر المتکلم برای همین بحث آورده، تو گدایه بود، تو نایه بود، تو جاهای دیگه خود اسفار مطرح هستش. از این فصل که خارج بشیم ما دوباره برمیگردیم به مسئله قاعده الواحد، گرچه رسما همه آیون گفتن از اینجا قاعده الواحد شروع میشه، به خود عنوان فصل هم متاسفانه معنون به قاعده، یعنی عبارت معروف قاعده الواحد نیست که الواحد و لا یستر عنه الا الواحد. حالا عرض کردیم بررسی جمعانه به این موضوع به یک جنبندی تقریبا مفصلی نیاز داره که بنا داریم که در اینجا مطرح نکنیم، مگر همین گوشه و کنار توضیحاتی رو ارائه بدیم. در هر صورت ما الان وارد بحث قاعده الواحد شدیم. آدرس های قاعده الواحد هم خیلی مفصله، یعنی در تمام کتابایی که حکما داشتن این بحث مطرحه. بررسی و پیگیری مسئله مثلا در آثار عرفا خودش یک داستان داره، در آثار متکلمین یه فضاهای خاصی داره، بعد سرایت این قاعده در کلمات اصولیون اینها هم خودش یک داستان مفصلی داره که باید مورد توجه قرار بگیره. یه بحث قدیمی و اصیله تو مباحث حکمی، یعنی یه بحثی نیستش که مثلا فرض کنید اصالت وجودیین گفته باشن، چنانچه اساتید هم تذکر دادن این بحث هم بر مبنای اصالت ماهیت جریان داره، هم بر مبنای اصالت وجود جریان داره، گرچه اگر کسی مبنای اصالت وجود رو بپذیره حل و فصل قاعده الواحد بسی راحت‌تر و روشن‌تر خواهد بود، ولی اختصاص به اصالت وجودی‌ها این بحث نداره. من چند تا آدرس رو اینجا چون چسب دیدم مطرح کردن اینجا یادداشت کردم، ولی خیلی فراوانه. مثلا جناب بله در اشارات فصل 11 نمط 5 هم فرمایشات ابن سینا هم فرمایشات شارح یعنی خواجه نصیر، در مباحث مشرقی جلد اول صفحه 460 از اون دو جلدی ها. بعد مثلا میاید در شیخ اشراق، خود شیخ اشراق سهروردی در حکمت الاشراق یعنی جلد دوم مجموع مصنفات که حکمت اشراق اومده صفحه 125 اصلا اونجا این بحث هم عرض کردم ها، در یه خورد از این بحث رو در اون فصل در واقع 11 تذکر دادم که مباحث قاعده الواحد در دو جا اومده، هم در الهیتون تو این بحث علیت اومده، هم در الهیتون الاخص تو بحث فعل باری تعالی، یعنی هر جا ذات باری تعالی رو اثبات کردن، صفات رو تمام کردن، رسیدن به مرحله فعل، این بحث مطرح شده. در بسیاری از آثار اتفاقا تو همونجا مطرح شده، تو بحث علیت مطرح نکردن، تو اون بحث الهیات من الاخص اونجا مطرح کردن. لذا آدرس بحث رو از اسفار دادم مفصل، خیلی مفصل صدر المتعلم چندین برابر اون چیزی که در اینجا آورده در جلد 7 اسفار آورده، که عرض کردم کل موقف نهم تقریبا در ارتباط با قاعده الواحد اونجا بحث کرده. حالا در حکمت الاشراق صفحه 125 اونجا تو الهیات من الاخص آورده، گفته نور الانوار که همون واجب الوجود هستش از نگاهشون، فقط یک نور ازش میتواند ساطع بشه، که نور عقربه، نمیتونه دوتا نور ازش ساطع بشه، توجه کردید؟ و بحث رو آورده، استدلال رو آورده و توضیحات رو داده. در متارهات یعنی جلد اول مجموع مصنفات صفحه 38 این بحث اومده، قطعا جای دیگه اومده. در خود اسفار من یه آدرسی حالا هم تو همین بحث نوشتم صفحه 220 همینجا یه مقدار اونورتر در صفحه 220 هست. اگر دوستان اون مجموع آدرس هایی رو که ما از اسفار دادیم اونم داشته باشن، آدرس هایی رو که از قاعده الواحد در جلد های متعدد اسفار هستش در اونجا ذکر شده. حالا شما در متون مختلف از شواهد رو اینا هم میتونید این بحث رو پیگیری بکنید، قاعده الواحد رو. میرداماد هم در قبسات، این آدرس رو از آقای جوادی فرمودن، قبسات صفحه 351 این بحث رو آورده، قبسات صفحه 351 این بحث مطرح شده. در اونجا مثلا خود اصل این قاعده از نظر حکما جزء اگر بدیهی نباشه غریب بداهته، یعنی اگه تصور درستی از فضاها صورت بگیره انسان اصلا تجشمی در پذیرش اصل قاعده نداره. بله اگر فضاها خوب پخته نشه مثل اون چرا که در کلمات فخر رازی هستش و تصویر خوبی از مسئله صورت نگیره، مسئله مشکل و بغرنج خواهد شد، ولی اصل مسئله بسیار واضح و روشنه. اولین چیزی که در ورود به این بحث با توجه داشت در تصویر از علت بسیط، مدعایی که در اینجا مطرح میشه، من اول تیتر رو توضیح بدم، تیتر و عنوان فصل رو، ایشون میگه بسیط، یک امر بسیط که هیچ گونه ترکیبی درش راه نداره نمیتونه علت دوتا شیء ارضی بشود. ببینید باید مؤلفه های این عنوان برای ما روشن بشه، اما اول اون دومی رو تذکر بدم چون اولی رو خودش مفصل توضیح میده. این که ایشون میفرماد نمیتونه مبدا دو شی بشود یا یک مثلا حقیقت مرکب بشود یا مبدا دو شی بشود، دو شی بشود که حالت ارضی داشته باشن، بدین دلیلی که میتونه مبدا دو شی به نوع طولی بشه که بینشون نظام علی و معلولی برقراره. یعنی یک بسیط میتواند علت الف بشه، بعد الف هم علت ب بشه، ب هم علت جیم بشه، بعد بگیم اون اولیه علت ده چیز شده. اشکالی نداره این نکته، مشکل در اینجا نیست، مشکل در جایی هستش که اونایی که از شیء بسیط ساطع میشن معیت داشته باشن، یعنی مثل نظام چی بشود؟ معلول علت ثالثه بشود، یعنی دو چیز باشن که معلول یک چیز باشن در عرض هم دیگر، در عرض هم دیگر. برای گزارش از این معنا ایشون تعبیر کرده این دو چیز باید معیت به تبع داشته باشن، به دلیل اینکه به یک علت برمیگرده طبیعتاً بین خود اینها وجوب بالقیاس الی الغیر برقراره. به نظرم اگر اینه، حالا شما فکر کنید این کلمه به تبع رو نمی آورد کارم آسان تر بود، همون بحث ارضیت رو مطرح، این نفی طولیت و ارضیت. بله وقتی ارضی باشن یک علت وجود داشته باشه، ما در جای دیگه خوندیم که معلول علت ثالثه بالاخره وجوب بالقیاس الی الغیر بهشون حاکمه و یک معیت طبیعی هم بینشون برقرار هست، توجه کردید؟ ولی الان بحث ما اون چی که به ذهنم میرسه الان این هستش که این به تبع بودن اینجا ضرورتی برای تر نداره، گرچه هست ولی ضرورتی برای تر نداره. یک شیء بسیط نمیتواند علت دو چیز ارضی باشد، گرچه میتواند علت چی باشه؟ دو چیز به نوع طولی باشد. این یه فضای تصویر نوان. باز ایشون برمیگرده به این بحث بسیط. بسیط چیه؟ اگر ایشون بحث رو، گرچه در لابلای بحث همین کار رو کرده، ولی ایشون این بحث رو اینجوری مطرح میکردن خیلی بهتر جا میافتاد. ببینید بحث اصلی اینه که شیء واحد از جهت واحد نمیتونه منشأ کثیر و مرکب باشه. این اصل بحث قاعده الواحد اینه، توجه کردید؟ یعنی اصل بحث قاعده الواحد بر نمیگرده به شناسایی شیء بسیط که بعد ما دچار مشکلات بشیم در تفهیمش، دردسر پیدا بکنیم و بعد متاسفانه بعضی ها فکر بکنن که این قاعده فقط مخصوص حق تعالی و اولین معلوله. نه، این قاعده یک قاعده عام فلسفی در حوزه علیته و تازه الان از کلمات خود صدرا هم معلومه و درست هم این از آیون هم تذکر دادن که اصلا این اختصاص به قاعده علت فاعلی نداره، در همه علت ها حتی علت اعدادی، یعنی در کل فرایند تأثیرگذاری به هر نحوی که میخواد باشه قاعده الواحد جریان داره. در بند بند شریان سیستم علیت قاعده الواحد جریان داره. مثلا شما شیء مرکب دارید، بحث ما اینه این شیء مرکب از جهت واحد نمیتونه منشأ کثیر یا چی باشه؟ مرکب باشه. شیء واحد از جهت واحد منشأ کثیر یا مرکب نیست. اصل بحث اینه. خب حالا همین نکته رو که الان در نظر گرفتیم ما میتونیم بگیم یعنی بسیط، یعنی این، یعنی شیء واحد از جهت واحد. حالا یه وقتی ممکن استش این بسیط ما واقعا بسیطی باشه که دیگه هیچ جهتی نداشته باشه اصلا، که البته این راجع به کی پیاده میشه؟ خداوند متعال پیاده میشه. هیچ جهتی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی اون جهت علیت باید، یه دقتای خوبی اینجا به کار برده که ایناش ارزشمنده، توجه کردید؟ جهت علیت باید عین خود ذات باشه، نه مغایر ذات. بحثای خوبی در اینجا به دست میاد، تفکیک اوصاف اندماجی از اوصاف غیر اندماجی، یعنی به بحث بساطت اوصاف اندماجی ضربه نمیزنه، توجه کردید؟ اگر ما میگیم جهت دیگر باشد، خودش تو تذکر میده صفت زائد بر ذات، وقت خارج از ذات، شرایط خارج از ذات، عوامل خارج از ذات، اینا موجب ترکیب میشه و بساطت رو به هم میزنه. حالا اونی که ایشون میگه چیه؟ میگه منظور ما از شیء بسیط اونیه که علیتش عین ذات خود او باشد، نه به جهت مغایره با جهت ذات. لذا وقتی عقل میاد تحلیل میکند چون این ذاتی را، نمیگه یک ذات داریم یک جهت علیت داریم، نمیتونه این کار رو بکنه. اینو مواظب باشید. حالا من تذکر در واقع چیزی رو که با حواسمون جمع باشه رهزنی به وجود نیاد رو عرض میکنم. خب بالاخره به حسب بحثایی که ما الان داریم جهت علیت با جهت ذات فرق میکنه، ولی اوصاف اندماجیه. این اندماجی رو اینجا چیزی معنا کرده، ایشون میگه ذات ذهن انسان نمیتواند حوزه اینا رو از هم دیگه جدا بکنه. یادتون هستش من هی بحث اندماجی رو میگفتم قابلیت انفکاک نداره، هر چی شما در بیاری باز اونجا حاضر، هر چی مثلا چایی که هر چی آب بکشی باز آب اونجا هست، هر چی بکشی باز اون نقطه اونجا هستش. در این میگه ما قطعا یک تغایر خیلی ظریفی بین ذات و جهت علیت قائلیم. میخواد بگه اینا به بساطه ضربه نمیزنه. اگر شما موضوع قاعده الواحد رو میخواید پیگیری بکنید، اون الواحد حقیقی، اون بسیط محض چیه؟ اینی که خود ذات جهت علیت داشته باشد، نه شما یک ذات داشته باشید و بعد یک امر دیگری که به لحاظ اون امر دیگر مسئله علیت بخواد سامان پیدا بکنه. خب با توجه به این بحث رو ایشون موضوع این قاعده رو هم توضیح داده. این الواحد چیه؟ این بسیط چیه؟ این را میشون تذکر دادن. بعد از تذکر این مسئله هستش که وارد محتوای قاعده و استدلال بر محتوای قاعده میشن. نه ناظر به نقد اونا نیستش، ولی با اون جای درگیری داره. یعنی به لحاظ محتوایی ما یه بحثی اونجا داریم که آیا علیت پروردگار عین ذات خود او هستش یا نه مشروط به یک شرطه. عرفا میگن مشروط به یک شرط، تا یک شرط نیاد علیت در واقع سامان پیدا نمی کنه. ولی صدر همه جا رسما اینو گفته که ذات پروردگار مبدئیت داره. بله؟ در تمام حاله. یعنی در کل سیستم تشعونات که میرید همین قاعده الواحد جریان داره. منتها موتن رو توجه بکنید. من شده به استدلال که رسیدم اون روح اصلی قاعده الواحد قاعده سنخیته. توجه کردید؟ و این روح قانون الواحد قاعده سنخیته در همه جا جریان داره. مسئله سنخیت باید رعایت بشه. و الا ما مشکلات چی داریم؟ هرج و مرج وجودی داریم. یعنی شما اگه تناسب رو سنخیت رو بردارید، منتها سنخیت عرفان به نوع در واقع ویژه‌ای معنا میکنه، بین حقیقت و مجاز معنا میکنه و بین مجازات به یک نوع خاص معنا میکنه، تو فضای فلسفه به نوع خاص مطرح هستش. ببینید بله تعین اول و ثانی. فصلان فی ان البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا. این فصل در خصوص این معناست که بسیطی که هیچ ترکیب توش نیست، این همون الواحد اولیه تو قاعده معروف الواحده. این که میگیم الواحد و لا یستر و عنه الا الواحد، این الواحد اول چیه؟ همین بسیطی که هیچ ترکیب توش نیست. خب از دوست آقای جوادی اینجا مثلا اومده انواع ترکیب رو بر شما، این خیلی منطقیش اینه، مثلا شما بیا انواع ترکیب رو توضیح بدید. حالا ما بحثایی که مثلا قبلا چندین مدل ما ترکیب داریم، یعنی و در مقابلش میبینید چندین مدل شما بسیط دارید، و اگه بخواید همه اون بحثا رو در اینجا دخالت بدید، خب همه اونا رو باید تعیین تکلیف بکنید که کدوم ترکیب هستش که به بساطت مد نظر ما ضربه میزنه. مثلا فرض کنید که ترکیب مقداری، ترکیب نمیدونم بر فرض مثال از اجزا، ترکیب از اجزای عقلی، اجزای خارجی، ترکیب از وجدان و فقدان، ترکیب از چی؟ وجود و ماهیت، که اون دیگه خب ترکیبای خیلی ظریفی هستش. اینجایی که ما الان داریم بحث میکنیم به دلیل اینکه اینا توجه به باری تعالی دارن، یعنی هیچ ترکیبی توش نیست، حتی ترکیب از وجود و ماهیت هم توش وجود نداره. بله. خیلی خوب. یعنی بازم البته بساطت اونجا میاد ها، وقتی شما میگی شیء واحد از جهت واحده، یعنی مفهوم بساطت رو رسوندید. بله. به نحو رسمی دیگه این بحث کاملا خنثی بهترم از این. ما اتفاقا باید اول اونی که مسئله اصلی هستش رو طرح بکنیم و بعد البته توضیح بدیم که مثلا ما یه موجودی داریم که این هیچ گونه ترکیبی درش راه نداره و به نحو اعلا و اشرف اصلا جهات متکثر نداره، تا بعد بگید که بله قاعده الواحد تو جهاتش پیاده میشه، ولی یکسره باید بگیم او مثلا علت چندین چیز میتونه باشه، امکان پذیر نیست. نه این که درسته دیگه. ایش ما باید ببینیم وقتی که ببینیم این یک نکته داره که اصل فرایند علیت آیا اون جهته هست یا
یا با پشتوانهش هست. توجه کردید؟ یعنی شما مسئله پشتوانه رو نمیتونید قطعش بکنید. پشتوانه هست. ولی خود جهت علیت با اون جهت علیت، حیثیت علیت با اون جهت گره خورده. ولی علیت که با جهت گره خورده نه بدون پشتوانه. اون پشتوانه باید لحاظ بشه. پشتوانه اگه لحاظ نشه، خود اون چیز جهت چیزی نیستش که بخواد علیت داشته باشه. بله بله، جهت هست. یعنی شیء واحد از جهت واحده. فصل فی ان البسیط الذی لا ترکیب فیه اصلا لا یکون. اینجا دعوا بین عرفان و جناب سید جدی میشد ها، توجه کردید؟ و به نظر من اینجا صدر المتعلین یک فعالیت، یعنی یک بزنگاه حساسی رو بهش توجه کرده. یعنی به راحتی هم از دیدگاه صدر المتعلین نمیشه رد شده، مبانی غرس و محکمی به نظرم داره. یعنی بحث راحتی نیست و میدونید که دعوا و کشمکش بین عرفا و صدر المتعلینه و طبیعتاً اون لحاظات ویژه در اینجا در میگیره. من تر نکردم اون مسئله را، فقط یه فیل جمله برای اینکه دوستان بهش توجه داشته باشن. عرفا معتقدن ذات به ماهی ذات پروردگار علت هیچی نیستش. حتما باید مثلا علم به خود و علم به کمالات خود مطرح بشه تا علیت مطرح بشه. اما صدر المتعلین مسئله علیت رو به ذات پروردگار میزنه و علم اجمالی در این کشف تفسیری رو تو خود ذات مطرح میکنه و این یک دعوای جدی و محکمیه، یعنی به این آسانی قابل حل و فصل نیست. اونم برای خودش یک منطقی داره، اینم منطق داره. نمیخوام بگم یعنی هر اینجا اینا رو نمیخوام بگم، اما یکیش درسته. نه، حرکت حبی رو به کجا، حرکت حبی رو مثل نمیخوام بگم قاطعانه بگم، مثل قیصری از کجا شروع میکنه؟ از خود ذات شروع میکنه. توجه کردید؟ عرفا از تعیون اول شروع میکنن حرکت حبی رو و بعد تعیون ثانی رو شکل میده و بعد تعیونات خلقی رو مطرح میکنن. یعنی بحث اینه که آیا خود ذات مبدعه یا خود ذات مبدع نیست. اینجا باید توجه کنید. حتی عرفا هم که میگن خود ذات مبدع نیست، مواظب باشید و نمیخوان استقلال، این فرق بین مثل تفکرات شیخیه همینجاست با عرفاها. همین نکته که الان ایشون هم تذکر داده، ببینید که عرض کردیم، ببینید حتی عرفا هم نمیخوان بگن تعین اول خودش مبدع، ذات دخالتی نداره. نه، ذات از حیث تعین اول مبدعه. توجه کردید؟ اگه اون باشه همین کاری که شیخیه و امثال اینا میکنن همینه دیگه. میگن خود تعین اول که حقیقتش مثلا رسول الله و ائمه معصومه، او اصلا ذات هیچ کار است، هیچ نقشی نداره اصلا. توجه کردید؟ مبدعیت از آن کجا هستش؟ از حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم هستش. بلکه همه چیز هم اونجاست، مبدع اوست، منتها اوست، همه چی همه کار او هستن. اینجوری این لحاظ وجود. عرفا نمیخوان اینو بگن، عرفا اون پشتوانه رو نگه میدارن. متن از این حیثیت این گونه هستش. نه دیگه، نه لازمه، یعنی لازمه یه ذات پروردگار هستش. من اون نوع نگاه است و یه نه یه فضای فلسفی داره. توجه کردی؟ فضاهای فلسفی هم من میتونم بگم منطور نیازی نیست. حتی اون دیدگاه هم نداشت، به لحاظ فلسفی به نظرم به اونجا کشیده میشد. یعنی بیجهد نیستش که ایشون، یعنی اینجوری نیست که فقط تأثیر از قیصری این فضا رو آورده. ایشون میدونه فعاله، یعنی اینجوری نیست که هر یعنی قیصری رو میبینه میپسنده، یک نکته فلسفی پشتش هست که میپسنده این رو و داره جلو میبره و معتقد میشه علم اجمالی در انگیزه کشف تفسیری رو صدرا در خود ذات آورده و او رو مبدع غیر قرار داده. بله یه ظهور دیه. نه، علیت خود کلمات عرفا رو یک مقاله نوشته شده که علیت در عرفان معناش چیه. این که میگیم نفی علیت در عرفان، حالا همین بحثه که چه تفاوتی بین تعین اول و بقیه تعین ها وجود دارن. این بحث مطرح شد که جل در عرفان از کجا شروع میشه. آیا جلب کل ظهور میخوره یا نه اونا مجعول نیستن. لا مجعول هم به لا مجعولیت ذات، یعنی چی؟ یعنی تعیون اول و تعیون ثانی. بقیه چیزها هستش مثلا بر اساس تجدد امثال. یه توضیحاتی مفصلی اینجا پیش میاد که در جای خودش باید مطرح بشه. من فقط خواستم اشاره ای بکنم به اینجا و الا واقعا جای بحث و گفتگو داره. وقت ما البته تمام شده، میرسیم انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. نه نه ظهور اونجا ولی معلول نیست. ظهور میگن واجب است، لذا حریم.
بس علت معلول نیست
کجا؟ نه اصلا لفظ علیت کنار بذارید، توقف که روح علیته یا جهل که روح علیته، این در کدوم مرحله صورت میگیره؟ درجه کردیم؟
نفس رحمانی،
نفس رحمانی تعین اول سر نفسه، و این تعین اول که سر نفسه، اون باطن و عمق نفس جزء ذاته. درجه کردیم جزء ذات این لازمه یه ذاته، خود اون حالت انبساطی نفس نیست. اون حالت انبساطی نفس رو باید در نظر بگیریم که جزء مجعوله. حالا اینجا این رساله هم در جل نوشته شد، بحث حوزه بود که حقیقت جل از نگاه عرفا و در واقع فلاسفه کجا هست. جل عرفا چی میگن؟ مثلا امام یه نظر داره و آیون یه نظر مختلف، قیصری یه نظر داره، اونوی یه نظر داره. بحث محتوایی به نظرم خوبی هست.